امسال هم 7 تا 9 اسفند ماه در باغ موزه قصر برگزار شد. به شما سلام عرض میکنم خانم امیری. در ابتدا میخوام ازتون سوال بکنم که چرا به فکر افتادید که جشنواره‌ای رو مختص معلولین عزیز کشورمون طراحی بکنید؟ اول از سابقه همکاری شما با معلولین بشنویم، بعد من سوالات بعدیم رو مطرح میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. متشکرم که تشریف آوردین و این گزارش رو دارین تهیه میکنین. معلولیت حوزه هستش که من و همسرم 30 ساله در این حوزه داریم فعالیت میکنیم و بهتره بگم به شکل خانوادگی، من و همسرم و پسرم. سابقه کاری من و همسرم 30 سال در مدارس استثنایی بوده. همسرم مدیریت مدارس استثنایی رو به عهده داشتن و من افتخار این رو دارم که همیشه این 30 سال رو به عنوان معلم در خدمت این خانواده ها و بچه های عزیز بودم و از سالیان اول کارم لحظاتی پیش می اومد سر کلاس با بچه ها، با خانواده ها که دارای فرزندان معلول هستن، که همیشه دلم می خواست که این لحظات یه جوری ثبت و ضبط می شد که همه مردم ببینند، احساس کنند و خودشون رو با این افراد همراه بدونند. سعی کردیم تجاربمون رو بعد از بازنشستگی همچنان در این حوزه به کار بگیریم. با همسرم صحبت کردم و تصمیم گرفتیم بقیه، حالا اگر عمری باقی باشه، باز هم همین تجارب رو در همین حوزه به کار بگیریم.
به جشنواره فیلم پرواز بپردازیم و حالا برای ما صحبت بکنید که این فیلم ها آیا الزاماً ساخته خود هنرمندان معلول هستش یا اینکه درباره اونها ساخته شده؟
درسته، جشنواره پرواز یکی از آرزوهای دیرینه من بود که بتونم به تصویر بکشم توانمندی های این بچه ها رو، تلاششون رو و همتشون رو و نقش اساسی که معلمات این حوزه میتونن برای پرورش بچه های در واقع توانمند داشته باشن. امسال فیلم هایی که به جشنواره اومد از سطح کیفی بسیار خوبی برخوردار بود. این فیلم ها که به دست ما رسیده توسط کارگردانان، فیلمسازان و بازیگران معلول قسمتیش ساخته شده و فرستاده شده و حتی سال گذشته ما فیلمی رو که منتخب بود و برگزیده شد توسط یک زوج ناشنوا که تمام کارهای این فیلم خودشون انجام داده بودن، یعنی کارگردانی، تهیه کنندگی، تدوین و بازیگری رو، که خب برگزیده شدم و نشان جسارت هم به بازیگر زن این فیلم که یه خانم ناشنوا بود با همسرش بازی کرده بودن تعلق گرفت. موضوعیت فیلم‌های ما در مورد مسائل و مشکلات افراد دچار معلولیت‌های مختلف هست. در کنار این چیزی که برای ما خیلی مهمه، نمایش توانمندی‌های اینهاست، یعنی نگرش‌ها رو به سمت مثبت بودن می‌خوایم هدایت کنیم که اینها بسیار توانمند میتونن باشن و هستن.
خانم امیری، عنوان بین‌المللی در کنار عنوان اصلی جشنواره شما هست، ارتباطتون با فیلمسازان خارج از ایران چطور انجام شده و اینطور که من شنیدم خیلی استقبال خوبی همراهتون هم هست؟
بله، همراه ما هست، برای اینکه خدا همراه ما هست. در بخش بین‌الملل ما همون سال اول 150 تا فیلم برامون اومد. امسال هم در حدود 300 تا فیلم داشتیم. غیر از این من دعوت از یک تعداد کشورها داشتم که فستیوالمون رو بتونیم اونجا انجام بدیم و غیر از این در طی شاید چند ماه گذشته جشنواره ما و خود من 5 تا جایزه بین‌المللی گرفتیم.
امیدوارم این فیلم‌هایی که در این جشنواره به دست شما رسیده در شبکه‌های مختلف سیما هم نمایش داده بشه و این فرصت باشه که همه مردم ایران بتونن این فیلم‌ها رو ببینن و به موضوعاتی که ذکر میشه توجه بیشتری داشته باشن.
بله، این آرزوی من هست. من همیشه تو جلسات گفتم اگر جشنواره ما برگزار بشه و فیلم ها توی 3 روز اکران بشن، شاید اون اتفاقی که باید بیفته خیلی کند اتفاق بیفته. هدف من این هستش که در واقع جشنواره ما تداوم داشته باشه در طی سال و این فیلم ها توسط تمام افرادی که هم دغدغه دارن، هم به نحوی در ارتباط با آموزش و توانبخشی افراد دچار معلولیت هستن دیده بشه، چون این فیلم ها ایده های خیلی خوب به فیلمسازها میده، ایده های خیلی خوب به معلم ها میده، تجربه بسیار عالی برای اونها فراهم میکنه.
خانم امیری، از شما سپاسگزارم.
متشکرم و ممنون هستم از شما و انشاءالله که موفق باشید.
اینجا رادیو ایران هست و ما برنامه یه حوز نقره را از این شبکه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
قاعده 50 تا بیشتر وعده نگیری. راضی نیستم. شب که از سر خاک بر میگردیم یه شام بدیم بس سلام. خرج و مخارج شب هفت و بدیم خونه سالمندا. خلعت من که عزیز از کربلا آورده، سفارشم فقط واسه قبره. اون طعمه ها نباشه، لب جوب زیر سایه درخت.
وقت رفتن نیست مادر، ما تازه دور هم جمع شدیم. امروز که سرحالتر از دیروزی.
بگو ماشالله زول بیا، امان از چش بد جخ، چش خودی بیشتر کارگره، البته از زور خاص.
عشق سپر براست، مادر نگاه عاشقا رو داره امروز، امشب امید دیدار یا
تازه این فلو هم فلو عروسیشه نه ازا. مادر میخواد عروسی کنه، عاشقا عروسی میکنن دیگه.
پر بیرام نمیده بچم، اینم خودش یه وصلته. وعده من با عزیزم امشبه، میخوام تا فردا کاری باقی نمونه. گوشت و پیاز و سیب زمینی رم امروز تفتش میدی، تا فردا طوریش نمیشه. فقط میخوام یه پلو دم کردن و جا افتادن خورشت بمونه. سر شام گریه نکنیم، غذا رو به مردم زهر نکنیم. سماور بزرگ و استکان نردکی هم به قدر کفایت داریم، را نیفتیم دوره در همسایه پی ظرف و ظروف. آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف، با آداب.
بله، بخشایی از دیالوگ‌های فیلم مادر رو هم رو با هم شنیدیم، ساخته سعدی سینمای کشورمون علی حاتمی، که خیلی هامو خاطره داریم با تک تک دیالوگ‌ها، با تک تک جمله‌هایی که در فیلم‌ها جاری شده و در ذهن ما هم ماندگار شده و وقتی که مرورشون هم می‌کنیم انگار دنیامون رو داریم، روزگارمون رو برای خودمون داریم مرورش می‌کنیم. قراره که صحبت بکنیم با جناب آقای جابر قاسم علی از پیشکسوتان عرصه فیلمنامه نویسی در رابطه با همین دنیای نوشتن برای سینما. آقای قاسم علی سلام بر شما.
سلام خانم فقیهی، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. زمینن به شنونده های شما هم بنده سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. خب آقای قاسم علی، ما بخشی از فیلم مادر رو شما همراه ما بودید شنیدید و دوستان شنونده، امروز خبری که شنیدیم در رابطه با درگذشت، در از دیشب شنیدیم درگذشت خشایار الوندی که از فیلم نام نویسان خوب ویژه برای تلویزیون در عرصه طنز، و این بهانه شد برای ما که در رابطه با وضعیت فیلمنامه نویسی به خصوص در حوزه سینما بیشتر صحبت بکنیم و با شما همراه بشیم، از صحبت‌های شما استفاده بکنیم. آقای قاسم علی، شما در حال حاضر وضعیت فیلمنامه نویسی رو در سینما چطور ارزیابی میکنید؟ حالا با توجه به اینکه ژانرها و گونه‌های متنوعی هم الان وجود دارن، در رابطه باهاشون نوشته میشه، حالا ممکنه بعضی‌هاشون پررنگ‌تر، بعضی‌ها کم‌رنگ‌تر، اما این گونه‌های مختلف الف رو در سینما شما چطور ارزیابی میکنید؟
اجازه بدید در ابتدا مراتب تأسف و تأثیر خودم رو از درگذشت یک دوست خوب، یک همکار درجه یک، یک همراه و همدل سنفی دوره های قبل در کانون فیلمنامه نویسان ابراز کنم.
بله،
خشایار الوند شما و احتمالا شنونده های شما حتما میشناسن. گذشته از این که کار طنز میکرد، به شدت روحیه شاد و سرحال و شادابی داشت و هیچگاه ما ندیدیم که لبخند از روی صورت خشایار در واقع کنار بره. بسیار جای تأسف هست این فقدان ناگهانی در واقع خشایار برای ما به عنوان دوستان قدیم و همکارانشون.
بله، برای شما به عنوان دوست و همکار و برای جامعه مخاطبان کارهایشون به عنوان کسی که یکی از نخبگان عرصه فیلمنامه نویسی بود ویژه برای دنیای طنز تلویزیون.
بله مردم ما دطعاً کارهای خشایار عزیز رو دیدن و با اول با کارهاش لذت بردن، خاطره ها دارند و امروز دست دادن یک آدم متخصص به حوزه طنز برای تلویزیون به نظر من یک استقبال بزرگ هست و واقعا آرزومندم که خداوند انشاءالله روح ایشون رو قرینه رحمت بکنن. از همینجا من میتونم در واقع یک پلی بذارم به بحثی سوالی که شما مطرح کردید. واقعیتش اینه که ما فیلمنامه نویس ها حالا به طور مشخص خشایار به نظر من بسیار کارهای ناکرده ای داشت و اونطور که ما دوستانش خبر داشتیم کارهایی که اگر در واقع ساخته می شد، اگر به امکان نمایش میاد یا فرصت در واقع نوشتن ساخته شدن میاد، طبعا اعتبار، ارزش و جایگاه و توانایی های در واقع او رو خیلی بیش از این نشون میداد. واقعیتش اینه که آنچه که شما از مگاه میخوام بگم خشایار هرزند عزیز با همه توانمندی هایی که از خودش نشون داده، این همه توانایی هاش نبود. توانمندی های بسیاری داشت که باید فرصتش و شرایطش ایجاد میشد تا به منصب ظهور برسه. این به نظر من خاصه فیلمنامه نویس هاست، نه الزامن خشایار. یعنی ما به عنوان فیلمنامه نویسان این کشور شاید بگم برای کارهای نکرده من شاید اعتبار میابیم، یعنی به قاعده باید بیابیم که نمیابیم. برای کارهایی که نشده، برای کارهایی که اتفاقش نیفتاده، ما رو برای کارهای کرده میشناسن که خب به دلایل بسیار وقتی وارد چرخه تولید میشه، وقتی وارد چرخه صنعت میشه، هی از کار کوتاه میشه، هی زده میشه، در بهانه ها و دلایل مختلفی که شاید حالا این برنامه خیلی جای اون بحث نباشه، اما
متاسفانه فرصتمون کمه برای پرداختن به این بخشش که انشالله حتما در رابطه با همین حوزه‌اش هم صحبت خواهیم کرد در برنامه های آینده.
بله، از اونه که فیلم بسیاری از کارها یک جایگاهی دارن در ذهنیت نویسنده، ولی وقتی کم کم به اجرا در میان از اطراف و اکناف و از حواشی کار آمد زده میشه تا برسه به اجرا و آن چیزی که هست میگه به تمامی شاید مال نویسنده نیست. البته به یک معنا خاصیت این صنعت هم هست، اما شاید اگر در واقع بپذیریم که نویسنده به دلیل اشرافی که به حوزه اندیشه داره، اشرافی که به حوزه مطالعاتی داره، فکر اون فیلم اون کار داره، طبیعی است که ارجحتر است لازم که اعتماد بکنیم به او رو، متن او رو، نمیگم دقیقاً به تمامی، اما تا حد خیلی بالایی نه نسبت به شرطی که الان موجوده بخواد اعتماد بشه به اون کار ساخته بشه، به نظر من اتفاق خیلی بهتری میفته. به شدت امیدوارم که در واقع کارهای نکرده ای که نویسنده های ما دارن فرصت برای ساخت پیدا کنند. حالا نمیدونم یک بار دیگه اگه سوال تون مطرح کنم تو من روزه پیدا کنم به اون.
حتما آقای قاسم علی، شما اشاره کردیم به همین کارهای انجام نداده توسط فیلمنامه نویسان، اون چیزی که در ذهنشون هست یا روی کاغذ هست اما به تصویر در نمیاد، یا این فرصت ایجاد نمیشه یا شرایط براش الان حداقل مهیا نیست. همین امروز رو که داریم نگاه میکنیم، این اتفاقاتی که در حوزه فیلمنامه نویسی داره میفته، شما فردای این حوزه رو چطور میبینید؟ آینده برای فیلمنامه نویسان از نظر شما در سینمای ایران چه شکلیه؟
من علیرغم اینکه به قاعده باید خوشبین باشم، در حال من توی این شرایط دارم زندگی میکنم، توی این شرایط دارم کار میکنم و بایستی شرایط کاری خود من خودم رو به عنوان نوع عرض میکنم، یعنی همه منظور ما فیلمنامه نویسان این
بله به صورت کلی
به قاعده ما بایستی تلاش بکنیم و شرایط کاری خودمون رو با تعامل، با گفتگو، با چانه زدن و در ارتباط با مدیران در واقع مدیران سیاست گذاران تلویزیون یا سینما تهیه کنندگان کارگردان ها و به هر حال آنهایی که در تولید فیلم مؤثر هستند با این گپ و گفت ها بهتر بکنیم. اما به دلیل اینکه سینما یک پای آن به صنعت از سینما یک پاش به پول هست و سرمایه از تا تأمین سرمایه نشود در واقع اون فکر اون آنچه که ما میگیم کارهای نکرده نویسندگان کارهایی که مونده و فرصت ساخت پیدا نکرده طبیعتا امکان ساخت پیدا نخواهد کرد. ولی وقتی میگیم سرمایه وقتی میگیم که پول باید تزریق بشه خب حالا پارامترهای دیگه ای وارد به اصطلاح محاسبات خواهند شد. حالا چالش بین فکر و سرمایه است. چگونه میشود راهی رو پیدا کرد که اون سرمایه گذار که طبیعیست که او هم حق داره سرمایهش در واقع افزون بشه نه تنها ضرر نده که افزون بشه و ضمناً اندیشه من هم امکان ارتزاق پیدا کنه و هم امکان روبروش پیدا کنه بتونه ساخته بشه بتونه در واقع تسری پیدا کنه مخاطب خودش رو پیدا کنه. این چالش سختیست که به نظر من نیاز به گفتگو داره نیاز به همدلی داره نیاز به اعتماد داره نیاز به این داره که به ما نویسنده ها که سال هاست داریم برای این کشور نویسیم بیشتر اعتماد کنند و بپذیرن که یک وقتهایی هم الزاماً اینگونه نیست که اونها همیشه درست بگن بخشی از حقیقت پیش نویسنده هاست.
قطعا همینطوره. خیلی متشکرم از شما آقای قاسم علی. اگر که ما دیگه فرصتمون خیلی کوتاهه در این بخش اگر که صحبت پایانی شما رو بشنویم یک جمع‌بندی داشته باشیم گرچه که انقدر این حوزه گسترده است که ما امیدواریم که در برنامه‌های آینده‌ام این فضا و این امکان رو داشته باشیم که با شما همراه بشیم و در رابطه با بخش‌های دیگه و ابعاد دیگه دنیای فیلمنامه‌نویسی هم صحبت بکنیم همین بخش رو که در رابطه با آینده فیلمنامه‌نویسی بود یک جمع‌بندی ازش داشته باشیم از شما ممنون می‌شم.
من خیلی تشکر میکنم از این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که خیلی کوتاه بتونم با مخاطبین برنامه شما صحبت کنم. به نظر من خیلی حالا نمیشود چیز خاصی گفت ترجیح میدم یک بار دیگر یادی کنم از رفیق و دوست و همکار از دست رفتم خشایر الوند عزیز و این که در حال رفتنش داغیست که روی دل ما بچه‌های سینمای ایران بودش
و مخاطبینش. بسیار ممنونم از شما آقای قاسم علی برای همراهیتون. از صحبتاتون با شما خداحافظی میکنیم. اوقاتتون بخیر باشه. ممنونم. با آقای جابر قاسم علی از پیشکسوتان عرصه فیلمنامه‌نویسی صحبت کردیم و باز هم ممنونیم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با حوزه نقره. ساعتون بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان با مجله سینمای حوزه نقره. بخش پایانی برنامه این هفته ما هست و قراره که در این لحظه همراه بشیم و صحبت بکنیم با جناب آقای افشین لیاقت از کارگردانان کشورمون. آقای لیاقت سلام بر شما.
سلام خانم فرید، منم خوشحالم که در خدمت شنوندگان حوزه نقره هستم. سلام علیکم.
سپاسگزارم از شما. آقای لیاقت، می‌خوام در رابطه با وضعیت تولید و اکران فیلم‌های کوتاه بیشتر با شما صحبت بکنیم. ببینیم که حالا سینماهای کشور ما استقبال کردن از اکران چند تا از فیلم‌های کوتاه و حالا فیلم‌هایی که شاید در حوزه هنر تجربه هم بودند یا خیر.
بله والله من تو خود من یه فیلمی دارم الان در حوزه هنر تجربه به نام دنیا تنهایی کم ندارد که در کنارش این اکران زمستانی فیلم های کوتاه هنر تجربه هم داره انجام میشه.
بله.
و بلتب دارم اونها هم دستت میکنم میبینم که دارن چی کار میکنم. والله واقعیت امری که شما عرض کنم خدمت شما هر چی که این بچه های فیلمساز خودشون تلاش کنن میتونن بیننده بگیرن، مگر نه فکر کنیم مثلا مردم خودشون دنبال دیدن فیلم کوتاه هستن، مردم خودشون استقبال دارن میکنن، فیلم های کوتاه نیست
قطعا نیست.
فیلم سازا میرن آدم ها رو پیدا میکنن، مخاطبشون رو پیدا میکنن به هر طریقه دیگه و آگاهشون میکنن که بیان این فیلم رو ببینن و الزاماً این دلیل نمیشه که همین مخاطب بره دوباره و از فیلم های بعدی که اکران میشه استقبال کن.
آقای لیاقت، شما اشاره کردیم به این که خود مخاطبین، حالا دقیقا مخاطبینی که این روزها به سینما میرن، رغبت چندانی شاید یا استقبال چندانی از فیلم کوتاه نداشته باشن. این در سینمای ما چیز عجیبی نیست با توجه به این که ذائقه مخاطبین رو اصلا در این چند سال گذشته خیلی عوض کردن و شاید خود ماها دقیقا تأثیر گذار بودیم در این تغییر ذائقه. چیز عجیبی هم نیستش که هنوز اون اتفاق در تفکر ما، در سلیقه مخاطب ما نیفتاده که به سمت فیلم کوتاه کشیده بشه. این که شما فرمودید که خود فیلم سازان باید کاری رو انجام بدن و تلاش بکنن برای اینکه مخاطب رو به سینما بکشونن برای تماشای فیلم هاشون، میتونید برای ما با مصداق توضیح بدین چه اتفاقی میتونه بیفته؟ چه میشه کرد که من مخاطب تمایل پیدا بکنم که اصلا برم به سینما برای اینکه فیلم کوتاه تماشا بکنم، یا فیلمی رو در حوزه هنر و تجربه با خوشحالی برم تماشا بکنم، نه اینکه حالا چون فیلمی نبود یا الان دیگه سانسیه که به من میخورد و بریم ببینیم حالا چیه، اینطوری نباشه؟
بله، البته یه چیزی که جالبی که توی هنر تجربه وجود داره، مخاطبش پرپاقور طرفدار هنر تجربه است. یعنی اگر بره مثلا سینما هنر تجربه ببینه که مثلا فیلمی که رفته ببینه اکران نمیشه، وای میسته و فیلم خودشو میخواد و مجبور میکنه سینما رو اکران کنه. این اتفاق برای فیلم ما افتاد مثلا روز یک جنبه بله تو سینما فرهنگ که دوستان ما و مخاطب ما رفته بود، بعد رو پیجام به ما خبر. برای حالا در کل میخوام خدمتتون عرض کنم، ما اگر بیایم اینجوری فیلم کوتاه رو تو این بغل هنر تجربه بیایم تو جاهای مختلف اکران بکنیم، به نظر من مخاطب خوبی نمیگیره. در صورتی که یه مرکزی درست بشه، مثلا چند تا سینما توی یه مرکز شهری نزدیک دانشگاه های سینمایی یا مرکزیت مثلا مثل چهارولی هست منظور ما، بعد
مرکز فرهنگی
تر کنن که میان اینجا فیلم کوتاه میبینن، ولی این که مردم عادت نشه بشن فیلم کوتاه ببینن، بعد یه رفعه سر کوچهشون سینما مثلا ماندانا یه رفعه فیلم کوتاه گذاشته میبینن ببینن این چی از من خدمتتون.
بله.
برای اینکه هیچ کدوم اینا رو ما الان ما فرنگسازی روش نمی کنیم، برای روی هیچ کدوم یک متمرکز کار نمی کنیم.
جریان سازی یعنی به نظرتون باید اتفاق بیفته، حالا از مراکز فرهنگی شروع بشه، مراکز فرهنگی بله. که حالا در مناطق مختلف هست، دانشگاه ها، و حالا تعمیمش بدیم یه کم کم سلیقه مخاطب رو تغییر بدیم و تعمیمش بدیم به کل جامعه.
بله کل جامعه، ولی انتظار نداشته باشیم تا همه سینما و فیلم کوتاه نشون بدن. ببینید چی عرض می‌کنم،
هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته.
بله دقیقاً. ما هم یه ما الان داریم یه همین کار می‌کنیم. یه دفعه می‌بریم مثلا بابل، ببینید مثلا ما یه سینماهایی داریم بابل 220 صندلی داره مثلا. حالا دقیق این عدد نیست، ولی چیزی که تو ذهنمه.
بله.
با همین عدد کرمان هم داریم. بعد ما هر هفته اونجا این فیلمی که من دارم در اونجا داره اکران میشه. هر هفته هم داره آمار صفر میاد. میگم آقا وقتی که قراره که ما تو کرمان هیچ کی نمیره اون تجربه ساعت 2:30 بعد از اون که برای من اکران میذاره، خب نذارستم. ببینین چی بهتون میگم، ما بعضی وقتا آمار سازی که عدد سازی بزرگ نمایی میکنیم. اگه بیاییم واقعیت چی نها کنیم، واقعا بهتون میگم سینما هنر تجربه با تجربه شخصی من که خودم تهیه کننده فیلم هستم.
بله.
خودم دنبال فیلمم را افتادم تا اکران شده، خودم الان پای فیلمم بایستادم تا مردم آگاه کنم برای دیدنش، همه این کار رو دارم میکنم. به فرض کنم همه این سینمایی که هنر تجربه میذارم بیننده نداره، اونایی که بیننده داره رو باید روش تقویت کنم دیگه. من نه اونایی که بیننده داره رو نباید در علاقه هر دیدن پیش اکران کنم،
خیلی
باید فیلم تجاری بذارن که مردم عادت کنن اول بیان سینما.
بعدش کم کم ببریمشون به یه سمت سوی دیگه. امیدوارم. خیلی متشکرم از شما، خیلی لیاقت، فرصت هم خیلی کوتاهه. امیدوارم فیلمم که در حال ساختنی به بهترین شکل پیش بره. اسم فیلم رو میشه برای ما بفهمید؟ خیلی کوتاه فقط اسم فیلم رو.
بله، هفت باران.
هفت باران. امیدوارم که خیلی زود به اکران برسه و ما به تماشاش بنشینیم. زمان اکرانش هم مشخص نیستش هنوز.
نه، فعلا که داریم
در حال ساخته. به بهترین شکل امیدوارم که ساخته بشه و پر مخاطب باشه فیلم شما. ممنونم از شما آقای لیاقت و شما خدافظی می‌کنید. متشکرم. با آقای افشین لیاقت کارگردان صحبت کردیم. شماره پیامکمون 3900 رو فراموش نکنید. حتما موضوعات مد نظرتون رو با ما در برنامه حوض نقره در میون بگذارید. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان با این برنامه. عصر جمعتون بخیر باشه و خداحافظ.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من قعد بهی حسبه نهض بهی ادبه.
کسی که دودمانش پسته است با رفتار نکو بلند قدر می‌شود. حجت الاسلام سرلک.
جانم به امیرالمومنین، مثلا این سجعی که در این کلام هست، این واجه پردازی دلپذیری که حضرت علی علیه السلام دارند که او امیر بیان است و بیانش امیر بیان هاست، واقعا فوق‌العاده سخن گفتند. بعضی ها میان از خودشون، از زندگیشون، از روابط خانوادگیشون که مثلا خیلی چیز سر جاش نیست، چه میدونم مربوط به تبار و دودمانی هستن که خیلی افتخاری نمیشه کرد به این تبار و دودمان، حسب و نسب خوب و قابل احترامی رو ندارن. امیرالمومنین فرماید در به روی اینها برای موفقیت بسته نیست. اگه کسی خانواده خوبی نداشت که باعث سرشکستگیش میشد، حسب و نسب خوبی نداشت، اب نداره، این با ادبش خودشو بلند مرتبه کنه، با مهارت آموزیهاش، با مهربانیهاش، با اخلاقیات مثبتش، با به واقع اون ظرفیت‌های وجودی که باید برای خودش به وجود بیاورد، اون مثل یک نیلوفری میشه و در یک مرداب اتفاقا دیدنی خواهد بود. چند وقت پیش ما رفتیم در یکی از همین تالاب‌ها و جاذبه اصلیش دیدن هم نیلوفری بود که توی اون مرداب بود، توی اون تالاب بود. خیلی زیبا، خیلی دلپذیر. غرض این که اگر ریشه ها، اگر زمینه ها، اگر فضا، اگر محیط، اگر خانواده و دودمان صحیح و جالب و به واقع مایه افتخار نیستند، ما نباید خلاصه تو مسیر این منجلاب جریان منفی خودمون رو رها کنیم. نه، خدا به ما قدرتی داده که اتفاقا میتونیم برخلاف مسیر رودخانه شنا کنیم، اگر چه سخته. و امیرالمومنین فرمود شنا کردن در این خلاف رودخانه، این فضای خانوادگی غیر قابل افتخار، این است که تو ادبتو بیشتر کن، تواضع تو بیشتر کن، فروتنی، بخشندگی، مهربانی، خدمتگزاری، اینا رو پررنگ‌تر کن. اتفاقا جلوش خیلی بیشتر خواهد بود، خیلی خیلی فوق‌العادگی و جذابیتش چند برابر خواهد بود. خدای متعال به همه دودمان‌ها و خانواده‌هایی که باعث افتخار فرزندان و کسان خودشون میدن جزای خیر بده، و به کسانی هم که خدای نکرده در یک تبار و فامیله به واقع، حالا تعبیر اجتماعیشو عرض کنیم، مثلا به زهکار، خلافکار اینا قرار گرفتن، خدا به اونها هم راه ادب کردن و خوب شدن و مؤدب بودن رو انشالله عطا کنه و این راه رو براش باز کنه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
هر کس که به رفتار نکو پردازد، او پرده به عیب خیش می اندازد. هرچند که دودمان کس باشد پست، رفتار نکو بلند قدرش سازد.